بفهمید، حالا به عنوان سوال اول که خود اعتیاد و معتاد شدن، حالا هر چه پدر باشه چه فرزند باشه، چقدر تأثیر میذاره بر سایر اعضای خانواده؟
ببین، من اول با شما صحبتی بکنم. من معمولا با دوستان خبرنگار
بله.
که همش منو میزن دم توپ
بله.
یه قراری میذارم
بله.
بعد از مصاحبه بر من بفرستن من بخونم
بله.
بعد چون من معمولا همزمان دو سه کار با هم انجام میدم و گاهی ممکنه یه چیزایی از قلم بیفته یا یه واژه هایی به کار بره که من اونا رو نمیپسندن، قولو میگیرم.
چشم، حتما براتون میفرستم.
باشه.
بله، چشم، حتما براتون میفرستم.
قربانت برم. گفتیم شما خانم
صفیزاده هستم.
صفیزاده.
بله.
خانم صفیزاده، اعتیاد رو یک مسئله فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی میشناسم.
بله.
یعنی یک مسئله که یا یک مشکلیه که سه تا زاویه داره.
بله.
اگر ما اینو به عنوان یه تعریف بپذیریم، میتونه اعتیاد یک فرد برای خودش و برای اطرافیانش یک مسائل اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی ایجاد بکنه. خب حالا اگر این اتفاق برای یک آدمی بیفته که جوونه، این که اونو برای تحصیل، برای اشتغال، برای ازدواج، برای جامعه پذیر شدن دچار یک مشکلاتی میکنه.
درست.
یعنی اونو باز میداره از اینکه بتونه به عنوان یه فرد، یک شهروند مؤثر بخواد ظاهر بشه، بخواد زندگی کنه.
بله.
از نظر اقتصادی طبیعیه که این مسائلی که من گفتم، شغل و همه اینا، برای شخص خودش مشکلات اقتصادی ایجاد میکنه.
بله.
طبیعتاً خانواده رو درگیر میکنه. به خاطر اینکه این آدمی که توی این هسته خانواده هست، به دلیل مشکلات فردیش، این مشکلات فردی نمیمونه، به سایر اعضای خانواده انتقال پیدا میکنه و اونا متأثر میشن از این و زندگی نرمالشون رو عملا تحت تاثیر قرار میده. مثلا خانواده مجبور میشه در یک جایی که هزینه های این آدم رو پرداخت کنه، هزینه های موادش رو تأمین بکنه.
درسته.
میتونه خواهر و برادر دیگه‌ای که تو خانواده باشن، اگه کوچیکتر باشن، گاهی موقع اتفاق میفته که این یک الگوی بیمارگونه‌ای هست که میتونه اونا رو یا درگیر سوء مصرف بکنه، یا اینکه از این اتفاقی که این تشنجی که در خانواده همیشه هست، این استرابی که خانواده تجربه میکنه، این خشم رو که خانواده داره، عملا در تأثیر قرار میده افراد دیگر و اونا رو از این زندگی عادی باز میداره. مثلا نشاط خانواده تحت تأثیر قرار میگیره، ارتباطات خانواده با فامیل و با اطرافیان تا تأثیر قرار و اینا تأثیر منفی و مخربی هست که ایجاد میشه. حالا اگر این اتفاقی که میفته، خب طبیعتا برای سن پایین تبعات سختتر و بدتری داره. اگر این اتفاق برای یک دختر خانواده بیفته،
بله،
یه کسی که جنسیت مؤنث و زن رو داره، به مراتب آسیب بیشتری میزنه و خانواده به شدت مقابله میکنه و پذیرا نیست. هرچند که برای پدران و پسرانم میتونه باشه، اما تجربه من طی این سالهای طولانی کار با سوء مصرف کنندگان مواد مخدر و محرک نشان میده که خانواده ها اعتیاد و سوء مصرف زنان خانواده و دخترانشون رو به شدت باش مقابله میکنه، ترد میکنه، خشونت میکنه، درگیر میشه و این به این دلیله که به هر حال میگه تو داری آبروی ما رو میبری و اون فرهنگ این که آبرو داره در خطر آبروی خانواده مقابله میکنه و خیلی مواقع اینقدر فضا رو سخت میکنه، یا اون دختر مجبور خونه رو ترک کنه یا اونا عملا ازش میخوان که خونه رو ترک بکنه. در مورد پسران و به خصوص همسر یه تفاوتایی داره. معمولا خانواده سعی میکنه کمک کنه که قطع سوء مصرف کنه، معمولا سعی میکنه اینو هی پنهان کنه، هی نشون نده تا پذیرش این که این آدم درگیر شده مدت ها طول میکشه. و همش اعضای خانواده تلاش میکنن بر این که لاپوشانی کنن، کسی نفهمه، کسی پی نبره به این داستان، و تصور اینه که مثلا خودشون میتونن کمک کنن. اما این اتفاق میتونه که مؤثر و موفق نباشه و اون آدم به سوء مصرف ادامه بده. برای دختران هم همینه. مشکلاتی که به وجود میاد اینه که خب متخصصین، یعنی متخصصین اعتیاد، روانپزشکا، روانشناسا، وقتی که با یه فرد سوء مصرف کننده مواد محرک برخورد میکنن، اون رو ویزیت میکنن و میبینن، تازه بعد از قطع سوء مصرف که تازه مواد محرک دارو درمانی هم نداره، یعنی صرفا جلسات و مشاوره، بسیار پرهزینه. تشخیص اونا اینه بین یک سال تا یک سال و نیم طرف باید بره هفتگی مشاوره. خب هزینه‌های مشاوره برای خانواده ها بسیار سنگینه، به خصوص با توجه به شرایط امروز ایران که تورم هست، هزینه‌های زندگی به طور فزاینده افزایش پیدا کرده. امکان این که این آدم از خانواده رو بتونن ساپورت کنن که یک سال یا هر ماه چهار جلسه به مشاوره بره واقعا یک کار معمولا مقدور نیست و اتفاق نمیفته، برای اینکه مشاوره در ایران از حمایت‌های بیمه‌ای بهره‌مند نیست. پس خانواده باید پرداخت کنه. و خب امروزه برای کسانی که حتی قرار در کمپ‌ها بستری بشن، سوء مصرف کنندگان مواد مخدر، اونم پرهزینه. بنابراین یک داستان پیچیده‌ای میشه که مسائل اقتصادی از یک طرف، تبعات اجتماعی که اون آدم برای خانواده ایجاد میکنه و تبعات روانی، یعنی اونا همه باعث میشه که خانواده خیلی تحت تأثیر قرار بگیره و اون کارایی خانواده از بین بره و نتونه پیش ببره. این تا یه جای خانواده میکشه میاد با اون آدم، بعد دیگه یه جایی بیشتر از اون نمیتونه. و اگر به مراحلی برسه که نتونه اون فرد هزینه‌هاشو تأمین بکنه، نتونه موادشو تهیه کنه، خب به اقدامات خشونت آمیز تو خانواده دست میزنه، وسائل خونه رو برمیداره، میبره، میفروشه، همه اینا اتفاقاتیه که میفته و روز به روز شرایطو پیچیده‌تر و بدتر. بنابراین چیزی که خیلی ما در ایران بهش احتیاج داریم داشتن پیشگیری سطح یک، پیشگیری که آموزش 10-12 مهارت زندگی و اجتماعیه که سازمان جهانی بهداشت به همه کشور رو از جمله به ایران توصیه کرده. بنابراین ما در ایران الان پیشگیری سطح 3 داره اتفاق میفته، یعنی یک کسی درگیر سوء مصرف میشه، نهادهایی وجود داره که کمک کنن که اون رو به قطع سوء مصرف برسونن. اما پیشگیری سطح 1 چون خیلی همگیره، یعنی تمام کودکان از سن پیش دبستان، یعنی مهد کودک، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، در چندین مرحله این آموزش ها مناسب اون سن، فهم و درک اون فرد بهش آموزش داده میشه. بنابراین یه جوری واکسینه کردن آدم هاست که یاد بگیرن از ابزاری استفاده بکنن که درگیر سوء مصرف نشن. اینا مهارت های اجتماعیه که دیگه در قرن 21 هممون بهش نیاز داریم. ما پیشگیری سطح 2 هم نداریم. پیشگیری سطح 2 حضور مددکار اجتماعی در مدارسه، که اگر کودکی دچار مشکلاتی در خانواده شد یا خود کودک از بیشفعالی، یعنی تشخیص بیشفعالی براش داده میشه، یا کودکی هست که منزویه، گوشه‌گیره، یا کودکی که پرخاشگره، اگر تو دبستان شناخته بشه، اونجا حمایت شروع بشه، اونجا مداخلات مددکاری اجتماعی با خانواده انجام بشه. چون یکی از کارهایی که، یعنی تکنیکایی که بلد مددکار اجتماعی، اینه که مداخله بکنه. اگه اونجا این مداخله صورت بگیره، باز ما تعداد کسانی رو که میتونن در بزرگسالی گرفتار بشن و کاهش میدیم.
بله درسته خانم دکتر. یکی از حالا تبعاتی که برای خانواده ایجاد میکنه مصرف مواد مخدر، حالا برای هر کدوم از اعضا، احساس شرمنده شدن سایر اعضا و ممکنه موقعیت‌های مختلفشون رو از دست بده. حالا چه تو بحث ازدواج باشه، چه تو بحث تحصیل و حتی کار پیدا کردن. در این خصوص هم بفرمایید توضیح بدین که چه جوری میشه و بعد چی کار کنن اگه تو این شرایط قرار گرفتن.
ببین دقیقا همینه، خیلی به نکته خوبی اشاره کردی. اون آبروداری، اون شرمساری که هر کدوم از اعضای خانواده تجربه میکنن برای اینکه بتونن همون شغل پیدا کنن، ازدواج بکنن، اونا تحت تأثیر سوء مصرف پدر خانواده یا هر کدوم از اعضای خانواده قرار میگیره و اون شانس زندگی رو از بقیه میتونه بگیره. یعنی اون آدم خودش درگیره و بقیه هم شانس یه زندگی طبیعی رو میتونن از دست بدن یا همیشه مورد سرزنش دیگران قرار بگیرن. ببین بسیاری از کسایی که درگیر سوء مصرف میشن یه همچین تجاربی در خانواده بوده. یعنی من همیشه میگم ما آدم ها یه کوله پشتی داریم همم.
درسته.
این که این کوله پشتی ما چقدر سنگینه، وزنش چقدره و وزنش چی هست. ببین معمولا اینا خشم، استراب، ترس، نگرانی از آینده، اینا کوله پشتیشون سنگینه از این داستان. یعنی اعتماد به نفس افراد خانواده پایینه.
بله.
اون آدمی که درگیر شده تو این شرایط رشد کرده. یعنی ما هرگز اون رو مقصر این داستان نمیدونیم، برای اینکه نمیتونیم بگیم چه عواملی باعث شد که بره به سمت سوء مصرف. طبیعیه که اگر شرایط جامعه شرایط خوبی باشه، شادی باشه، نشاط باشه، اوقات فراغت خوبی داشته باشن فرزندان ما، اعتماد به نفسشون بالا میره، عزت نفس پیدا میکنن، وطن پرستی رو درشون تقویت میشه، علاقمند میشن که یه کار مؤثر و موفق داشته باشن. اما وقتی این اتفاقا میفته کارکرد خانواده به هم میخوره.
درسته.
و این خطر با همه نفرتی که من مصاحبه زیادی داشتم با اینا که میگه مثلا من از پدرم نفرت داشتم برای که این کار رو میکرد. حالا گاهی اوقات هم این احساس دوگانه است دیگه، هم ترحم داره، هم ترس داره، هم نفرت داره. و مثلا با خودم فکر میکردم که هرگز نبود این اتفاق بر من بیفته. اما همون آدم به دلیل داشتن اون کلوپشتی سنگین یه روزی با پیشنهاد یک نفر میره و تجربه میکنه.
درسته. بله. و یکی از دیگه حالا تبعاتش اینه که خب شما اشاره کردین که روابطشون به هم میخوره و ممکن سایر اعضای خانواده به جایی که به سمت مثبت حرکت کنن به سمت حالا جای آسیب‌های منفی حرکت کنن. در این خصوص هم بفهمید توضیح بدین، علل خصوص حالا افرادی که بچه سال هستن یا تو گروه سنی نوجوان هستن، در این خصوص هم بفهمید توضیح بدین.
خب یه اتفاقی که میفته وقتی پدری خانواده درگیر میشه، معمولا بعد از سوء مصرف که تو اتاقش توی طبقات مثلا متوسط جامعه توی اتاقش میره مصرف میکنه یا مصرف میکنه میاد خونه، خیلی خوش اخلاق و مهربونه و قولهایی به بچه ها میده برای خواسته های اونا. یه مواقعی هست که اینا میشن یه الگوی مناسب، یعنی این پدری که حالا این میدونه اعتیاد داره در یه مواقعی خیلی مهربونه، در یه مواقعی خیلی دوست داشتنیه. بنابراین یه الگوی گاهی اوقات مثبت به نظر میرسه،
درست.
که مثلا پدریه که داره این کار خوب رو انجام داده براشون، میتونه متاسفانه یه الگو باشه، یعنی یه الگو باشه در یه مواقعی که من عرض کردم نفرت و تلخی اون تجربه رو اون بچه داره، اما کوله پشتش سنگین، راه دیگه ای نمیبینه و اون خشم و اون استراب دوران کودکی و نوجوانی همیشه هست و میتونه دلیلی باشه برای اینکه اون بره به سمت سوء مصرف.
بله خیلی ممنون، متشکرم. بسیار شما کامل توضیح دادین و ممنون میشم خودتون رو به صورت کامل معرفی کنین.
من لیلی ارشدم.
بله.
مددکار اجتماعی ام. دکترم شما به من گفتین، من خیلی مقابله میکنم با اینکه با دکترایی که این روزها این سالهای اخیر کیلویی داده شد. دکتر نیستم، مددکار اجتماعی ام.
خیلی فعال
حوزه اعتیاد.
من خیلی خوشحال شدم از آشناییتون، ممنون، متشکرم از شما. ما حالا انشالله از این بعد بیشتر مزاحمتون میشیم.
قربانت برم.
سلامت.
شما اونو می‌نویسید؟
نه الان می‌نویسم، حدودا فکر کنم تا 2 ساعت 3 ساعت دیگه براتون ارسال کنم.
باشه، امیدوارم که برسم ببینم بخونم بهتون.
هم با همین خطتون.
آره بله.
باشه خیلی ممنون،
مرسی، قربانت برم، خدا
حافظ.